وبنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن إيمانك. رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب بخون شما من ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 الامضاء. هو جعل الشارع المقدس الحكم المماثل على المناصر لما قامت عليه.
سب کن همون متن رو دوباره زحمت بکش یه بار دیگه بخون. بچه تو متخونه یه دقت کنی، پی در پی خوندن باعث میشه غلط بخونی، بعد باید یه ترکیب دقیقی داشته باشی. یه بار دیگه بخون ببین تا بعد فعل داشته باشی، فاعل داشته باشی، یا مبتدا داشته باشی، خبر داشته باشی. تو امتحانات شفاهی سریع نمرتون رو میارن پایین. یه بار دیگه بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. امضا و جعل الشارع المقدس.
آفرین. الحکم المماثله، جعل مصدر مفعول میخواد، به فاعلش اضافه شده، حالا مفعول میخواد. مفعولش چیه؟ جعل یا به فاعل، مصدر یا به فاعل اضافه میشه یا به مفعول. الان به فاعل اضافه شده، بعد مفعولش میگه الحکم المماثله اول مناسبه لما قامت علیه از سیرت العقلائیه. دقت کردی؟ خب
سوا امکانه فی مجال الحکم تکلیفی
آفرین.
مجال الحکم الوضعی
آفرین.
ولیس المقصود.
خب همینجا رو نگه دار. آقای واحدیان ترجمه کن.
جا میگه که شارع مقدس قرار داده حکم مماثل یا مناسب رو برای سیره اغلا غیر می باشد در حکم.
نه اشتباه.
می باشد در حکم، یا می باشد در حکم تکلیفی یا حکم وضعی.
خب ببینید امضا چیش؟ الامضا مبتدا، امضا جعل یعنی قرار دادن شارع مقدس، وضع کردن شارع مقدس یه حکمی مماثل یعنی شبیه مثل یا مناسب با چه چیزی؟ با آنچه که با آنچه که در واقع سیره عقلایی بر اون چیز به پا خواسته. قامت علیه از سیرت العقلایی با سیره، یعنی اگر شارع حکم مماثلی رو مطابق با سیره اغلای قرار بده، حالا سوا اون مساوی، این سوا یعنی مساوی، سوا اون کان فی مجال حکم تکلیفی، میخواد این سیره اغلایی در مجال حکم تکلیفی باشه، در محل حکم تکلیفی، میخواد در مجال حکم وضعی باشه، میخواد در محل حکم وضعی باشه. خب من ادامه بدم. ولیس المقصود و مجرد رضاه و بها مطلقا او فی غیر المعاملات. ببینید اگر یادتون باشه گفتیم امضا دو تا نظریه داره، یه نظریه جعل حکم مماثله، یه نظریه اخباره یا همون رضایت، صرف رضایت. خب که نظریه امام بود، این میگه من جعل حکم مماثل رو قبول دارم، صرف رضایت رو قبول ندارم. مقصود از امضا و لیس مقصود یعنی من الامضا مجرد رضای شارع بها یعنی به این سیره عقلایی، این دره رو رحمت بچش، به این سیره عقلایی مطلقا او در غیر معاملات. حالا بگیم آقا شارع مقدس مطلقا یعنی چه در معاملات چه در غیر معاملات رضایت داره به سیره عقلا، یا بگیم در غیر معاملات رضایت داره در به سرا به سیره اغلا. دقت کنید هر وقت یه مطلقی میبینید، قید اطلاق میبینید، مثلا کلمه مطلق میبینید، یا قبلش یا بعدش یه قیدی رو باید تفسیری یه قید رو ببینید. و ذالکه حالا داره توضیح میده، لأن سیرت الاغلاییه مما یقع و فی طریق استنباط الحکم شرعی، سیره اقلایی از اون چیزایی که واقع میشه در طریق استنباط حکم شرعی، یعنی شما میتوانید از طریق سیره اقلایی حکم شرعی الهی رو اخذ بکنید و یستدل به ها استدلال میشود به وسیله این سیره اقلایی علل حکم شرعی الواقعی، واقع یعنی ماهندالله، اول ظاهری، ظاهری یعنی من حکم ماهندالله رو نمیدونم اما بر اساس اصل عملی یا بر اساس اماره میگم فعلا حکم اینه. دقت کردی؟ ظاهری دو نوع اصطلاح داریم در اصول. گاهی میگیم حکم ظاهری، منظور حکمیه که از اصول عملی اخذ شده، خب خیلی مشهوره حکم ظاهری، یعنی حکمی که از اصول عملی است. یه اصطلاح دیگه هم داریم، حکم ظاهری میگن حکمیه که اگر یقینی نبود، هر حکمی اگه قطعی نبود میشود حکم ظاهری. حالا گاهی از اماره اخذ میشه، اماره هم چون حکمش قطعی نیست یه ظنیه، گاهی از اصول عملیه اخذ میشه. پس حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، حواستون باشه. و من الواضح ان مجرد رضا شارع لیس حکم شرعی، یا مجرد رضای شارع چه حکم شرعی تولید نمی کنه. ببینید یه چیزی رو باید بدانید که آقا هیچ کس تو عالم حق به اصطلاح این که بگه فلان چیز حکمش این است نیست. هیچ کس نمیتواند تشریع کند، تشریع حرام است برای همه. هیچ کس حق حکم سازی ندارد. حتی وقتی شما میگید کل ما حکم بالعقل، این یه مقدار اصطلاح غلطه. عقلم حق نداره حکم بسازه. حکم سازن ساختن فقط کار شارع مقدس. هیچ کس حق نداره حکم بسازه. پس چرا میگیم کل ما حکم بالعقل بشه؟ این منظورمون حکم ساختن نیست، یعنی هر چی که عقل درک کنه درک کنه، نه حکم بده. حکم دادن حق اون نیست، جای اون نیست. هر چی که عقل درک بکنه شارع مطابق با اون حکم میسازه. پس نه عقل نه بنا اقلا، هیچ کس حق حکم ساختن نداره. حکم ساختن فقط کار شارع مقدس. خب حالا سیره اقلا اگه کاری انجام داد اون چه نمیتونه حکم بسازه، پس چی باید حکم بسازه؟ شارع. شارع باید مطابق، اگه قبول کرد سیره اقلا رو، اگر سیره اقلا رو قبول کرد مماثل با اون حکم سیره اقلا یه دونه حکم شرعی میسازه. پس کار حکم ساختن کار شارع. مثل اینکه تو مثلا نظام جمهوری اسلامی، تو هر دولتی، تو هر جایی میگن هیچ کس حق نداره قانون بسازه، قانون فقط کار مجلسه. چرا قانون میسازی؟ قانون ساختن کار مجلسه. لذا مثلا دیدید بعضی از مجلسی‌ها اعتراض میکنن، میگن فلان دستگاه چرا قانون ساخته؟ قانون ساختن فقط کار مجلسیاست. اینجا ما میریم قانون ساختن فقط کار خداست، هیچ کس حق قانون ساختن نداره. فکر کنم کولرا سرد ها داره، باد سرد میزنه.
کجا فنشو زدن؟
آره باد سرد داره میزنه، همش هم رو 23.
نه
اون روسیه
ولی فنش فقط
داره کار.
نه اون
گرم
بقیهش
مونه. بقیهش داره سرد میزنه. ببخشید آقا مهدی زحمتتون شد. فما یظهر من بعض القوم من تفسیر الامضاء بالرضا لعله من جهت ملاحظتی للرضا بما هو مقدمه و طریق الى جعل الحکم المماثل اول مناسب. خب میگه یه بعضیا تعبیر کردن امضا یعنی رضا، میگه اون چه ظاهر میشود از بعضی از قوم، مثلا مثل ما یا برخی های دیگه، چه میگن امضا یعنی رضای شارع، میگه این از باب مقدمه است. چون اول شارع مقدس باید رضایت داشته باشه به سیره اقلا، بعد مطابق با سیره یه حکمی رو جعل بکنه. پس این از باب مقدمه ما میگیم امضا یعنی رضا، و الا باید حکم جعل کنه. لعله من جهت ملاحظتی این آقا لرضا، به خاطر اینکه به ما هو مقدمه، چون رضا مقدمه است، و طریق و طریق است به جعل حکم مماثل یا مناسب. لا به ما هو هو، نه اینکه رضایت به ما، اینکه رضایت است بگیم امضا می شود، نه. نعم احراز و مجرد رضا کافن فی بعض الموارد، میگه احراز مجرد رضا کفایت میکنه در بعضی از موارد. کجا؟ مثل و احراز رضا و به تصرف الحاکم شرعی فی بعض الاموال المختصت به شارع، ولیکن هازا غیر مسئلت الاستنباد کما لا یخفا. میگه ما بعضی جاها تو شرع داریم که امضا یعنی فقط رضایت. مثلا حاکم شرعی میگه آقا من دارم از این وسیله دولتی استفاده میکنم، ایشون میگه باشه من راضی هستم، همین صرف رضا دیگه لازم نیست حکمی هم جلب کنه، همین کفایت میکنه. اما این امضا به معنای رضا اصلا با ما نحنوفی فرق میکنه، هیچ ربطی به هم دیگه نداره، بحث استنباط نیست. خب بحث بعدی رو که میخوام شروع بکنیم بحث حجیته. میخوام درباره حجیت صحبت بکنیم. من فعلا تمام شد. عرض به خدمت شما که یه مقدمه بگم بعد انشالله بحثامونم ادامه میدیم. اساس بحث در فقه و اصول حجیته، یعنی ما در فقه و اصول به دنبال حجیت میگردیم. آقا آیا خبر واحد حجیته؟ آیا سیر عقلا حجیته؟ آیا ظواهر قرآن حجیته؟ ما دنبال حجیت میگردیم. حالا حجیت چیست؟ این رو باید توضیح بدیم. پس اساس بحث در واقع در احکام الهی، در اصول، در فقه این هستش که ما به دنبال حجیت بگردیم. به همین جهت یک بحثی رو آقایون مطرح کردن تحت عنوان حجیت. دقت کردید؟ من این رو یکی دو تا بحث علت رو بحث میکنم و بعد بقیهش انشاءالله برای جلسه بعد. اولین مسئلهی که میخوایم حرف بزنیم پس بحث درس جدیدمون بحث حجیته. تعریف لغوی حجیت، میخوایم حجیت رو تعریف لغوی کنیم. خب جمله اول یادداشت بفرمایید. حجت در لغت اسم مصدر است از احتجاج. حجت در لغت اسم مصدر است از احتجاج. از احتجاج یادتون هست یه مصدر داریم یه اسم مصدر. اسم مصدر چی شد؟ حاصل مصدره. وضو داریم، وضو داریم. دقت کردید؟ وضو چیه؟ همین اعمالیه که انجام میدیم. تموم که میشود مست پای چپ رو یرم و جل پای چپ رو که میکشید میشه چی؟ میشه وضو. حاصل تمام این فعل و انفعال که انجام دادید میشود وضو. پس شما وقتی دارید صورتتون میشورید وضو نیست، وضوه. وقتی دارید دست راست دست چپتون رو به اصطلاح میشورید این وضوه، مست وضوه. وقتی مست پای چپ و چشیدی تمام شد
حاصلش
میشود وضو. دقت کردید؟ اینو بهش میگیم حاصل مصدر. یه غسل داریم، یه غسل داریم. غسل بعد از آخرین حرکت غسل است که شما انجام میشه اون غسل. دقت کردید؟ حجت هم حاصل مصدره. خب لغویون جمله بعدیونش، لغویون برای حجت معانی مختلفی ذکر کردن. لغویون برای حجت معانی مختلفی ذکر کردند از قبیل معانی حجت رو میخوایم بگیم دلیل. یکی از معانی حجت دلیله. دوم برهان. برهان یه دلیل، یه معنای دیگه بر برای حجته. دلیل عامه، هر چیزی که راهنما باشد دلیل میشه راهنما، مرشد. برهان یعنی استدلال، دقت کردید؟ خب و آخریش اینا با هم دیگه البته نزدیکن ها، آخرین معناش اینه آنچه به وسیله آن، آنچه به وسیله آن برخص مقابل دشمن برخص غلبه، آنچه به وسیله آن برخص غلبه و ظفر حاصل می شود، غلبه و ظفر حاصل می شود. میگه من طوری باهاش صحبت کردم که اون دیگه نتونست جواب منو بده، یعنی پس براش حجت آوردی. حجت یعنی من طوری عمل بکنم به وسیله چیزی بتوانم بر خصمم چیکار کنم، غلبه و ظفر حاصل بکنم. خب این تعریف لغوی. بریم سراغ تعریف اصطلاحی.
خصم گفتین چی؟
خصم یعنی دشمن، کسی که مقابلت. حالا الزاما همیشه دشمن نیست، مثلا با کسی که مقابله باشه بحثی داری، میخوای تو بحث چی پیدا بکنی؟ حجت باید بیاری. حجت باعث میشه و شما بر طرف مقابلتون غلبه پیدا بکنی. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. یعنی خدا حجتی دارد که شما هیچ وقت نمیتونید در برابرش صحبت بکنید. حجت مال خداست. خب حجت تعریف اصطلاحی تعریف داره تو منطق، یه تعریف داره در اصول. ما یه تعریف منطقی از حجت داریم، یک تعریف اصطلاحی مثل اصولی از حجت داریم. پس ما در تعریف اصطلاح دو تا تعریف از حجت داریم، یکی در منطق یکی در اصول. تو منطق حجت به چی میگن؟
تصدیقات. جان همین تعریفی که
همینجا کردی آن چه به وسیله اون برسید؟ نه، تعریف لغویه. تو منطق یه چیز همین که دوستتون گفت، معلوم تصدیقی رو بهش میگیم چی؟ حجت. یه تعریفش اینه. مجموعه صغرا کبرا رو بهش میگیم چی؟
حجت.
عالم متغیره، کل متغیر، حادث، عالم حادث. این مجموعه صغرا کبرا، عالم متغیره، کل متغیر، حادث رو بهش میگن تو اصطلاح منطق چی؟
حجت.
گاهی هم حجت که میگن حد وسط رو میگن. منطق باید یادتون باشه. حد وسط چیه؟ اونی که در صغرا و در کبرا تکرار میشه. عالم متغیر، کل متغیر، حادث. این کلمه متغیر میشه چی؟ حجت. پس مسئله دوم، تعریف حجت در منطق. تعریف اصطلاحی حجت در منطق. بله، تعریف اصطلاحی حجت در منطق. یادداشت بفرمایید. برای حجت در منطق سه تعریف ذکر شده است. برای حجت در منطق سه تعریف ذکر شده است. تعریف اول، هر معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرساند. هر معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرساند. در اول منطق بهمون میگن چی؟ میگن موضوع منطق چیه؟ میگیم معرف و حجت. اونجا وقتی میگن معرف و حجت، منظورشون از حجت همون معلومات تصدیقیه. منظورشون از معرف معلومات تصوریه. معلوم تصوری تو تعریفات استفاده میشه، بهش میگیم معرف. معلوم تصدیقی تو جملات و توی استدلالا استفاده میشه، بهش میگیم حجت. تعریف دوم، مجموعه صغرا و کبرا که از آن نتیجه حاصل می شود. مجموعه صغرا و کبرا که از آن نتیجه
حاصل می شود، یعنی صغرا و کبرایی که منتج باشه نه غیر منتج. صغرا و کبرای غیر منتج حجت نیست، غلطه. صغرا و کبرا اگر شما چیدید نتیجه داد، جواب داد، این میشه حجت. پس باید منتج باشه صغرا و کبراتون.
لازمه حجیت
منتج بودن. منتج بودن، بله بله، حتما نمیتون. تعریف سوم، حد وسط. حد وسط در یک قیاس استدلالی. حد وسط در یک قیاس استدلالی، همون که موجب حمل اکبر بر اصغر میشه. ببینید حالا یه قدیم منطق بشیم، بس اون همین قدیم اینجا تمام بشه. وقتی شما میگید العالم و حادث، کل حادث متغیر، العالم و حادث میشه صغرا، کل حادث متغیر میشه کبرا. العالم و به اصطلاح ببخشید، العالم و متغیر، کل متغیرن حادث، العالم و متغیر میشه صغرا، کل متغیرن حادث میشه کبرا، بعد العالم و حادث میشه نتیجه. حالا این وسط که صغرا و کبرا دارید، تو صغرا دقت کنید، تو صغرا موضوع میشه اصغر، محمول میشه حد وسط. تو کبرا موضوع میشه حد وسط، محمول میشه چی؟ اکبر. وقتی شما استدلال میکنید، کار حد وسط چیه؟ کار حد وسط چسباندنه. چه چیزو به چی میچسبونه؟ این حد وسط آمده که این موضوع رو داریم، این محمول تو این ورم داریم، این دوتا رو به هم دیگه وز کنه. اکبر را بچسباند به اصغر. العالم متغیر، کل متغیر حادث، این متغیره میاد اوسط کنار، اصغر میچسبه به اکبر، میشه العالم و حادث. این کار حد وسطه که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ بهش میگیم حجت. دقت کردید؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین.